کشورها خیلی در واقع پررنگه که اون کشورها اهمیت ویژه‌ای به کودک و جایگاه اون میدن و در واقع این سرمایه گذاری هستش برای تربیت نسل آینده. و بعد از انقلاب حالا یه سری تغییرات ایجاد شد، ولی عواملی که باعث این شد ما سوژه های در واقع متعددی پیدا کردیم.
بله بله،
که اینا همشون دستاویز شدن برای نویسندگان. خود انقلاب سوژه است، خود جنگ سوژه بود، و مسائلی که حالا در فرعیاتی و در حواشی اون و زاویه های دیگه مطرح میشه. نگاه نو به جایگاه زنان شد، تعداد نویسندگان افزایش پیدا کرد، کتب و در واقع باید بگم کتاب ها و آثار ادبی افزایش پیدا کرد، نوع مطالعه، یعنی بالاتر برم، نوع مطالعه هم تغییر کرد، تعداد خوانندگان آثار ادبی که از طریق فضای مجازی و با استفاده از تکنولوژی روز در واقع کتاب میخوندن هم افزایش پیدا کرد. همه این عوامل تغییراتی رو ایجاد کرد که ما با این سطح از پیشرفت بریم که انشاءالله همچنان ادامه داشته باشه، صورتهای بهتری رو هم به خودش بگیره.
چند اینجا میمونم؟ آبا که از آسیاب افتی دوباره منم خون
ساواکن از انجا.
نه ساواکن خب بیکار نیستم بیا اینجا کجا آبا آقا پوشون اجاورده کلاشونم بیافتی این طرف ها نمیاد شما خیالت دار
چون این حکمتش چی بوده من اومدم اینجا خونی ساخت
همینه این هیچ کار خودم بی حکمت نمیشه
بیا با
مامان افسر خانم دستمو در نگاه چه کار کردی؟
نشتون تا
یه کتاب به من میدی؟
نه خیلی چون شما کتاب نگه دار نیستی هرچن کتاب دارا دادم به تکه پارش میدی نه دست به کتاب رو نزن یا بهار
بیا این ظرف رو ببزن جو بتو تو بیا
کتاب آدم فروشان قلب بیستون خیلی سخته خیلی از کلاماشو بلد نیستم بخونم قصه یه دختر پول داره که اسمش بدریه با دوستش ملی از خونه میرن بیرون اما یه ماشین غریبه اونا رو میدزده حالا آدم دزده دارن اونا رو میزنن تا به شهر دیگه ببرن
زنی مرده سسل من لب جم چه غلط میکنی؟ جونم من شده زعفرم دوشستی نه؟ حال به خدمتت میرسم باستم بلاخره که دستم به تو میرسه نه؟
همه همه در وایس کنم بره خونه قربتی ها باق فهمه
خب بخش هایی از فیلم نفس رو دیدیم که نویسندگی در واقع خانم نرگس آبیار بود.
بله.
محوریتش کودک بود.
بله ببینید خیلی جالبه خانم حاتمی عزیز. بله. نرگس آبیار توی فیلم های مختلفش به نظر میرسه که توجه در واقع خاصی میکنه به یکی از رده های سنی، یکی از در واقع دوره های سنی. توی فیلم نفس میبینیم که یک بچه رو، یک کودک رو مورد توجه قرار میده. توی شیار 143 ما با یک مادر، با یک مادر بزرگ انگار روبرو هستیم و جهان اون رو داریم مشاهده میکنیم. توی فیلم شبی که ماه کامل شد یه تازه عروس مسئله است. توی فیلم ابلق هم به نوع دیگری یک در واقع جنسی از یک بانو رو، یک خانوم رو مورد مطالعه قرار داده. این حضور یک زن فیلمساز و توجهش به مسئله ویژه زنان خب خیلی مهمه. اگر ما بخوایم سینما رو این شکلی مطالعه بکنیم که بله آقا سینما آینه تمام نمای جامعه باید باشه، باید بتونه به ما انسان رو بیشتر بشناسونه، مهمه که یک زن بخواد زن رو به ما بفهمونه و بشناسونه. این باید اتفاق بیفته، یعنی یک مرد هیچ وقت نمیتونه مثل یک زن خودش رو، در واقع یک زن رو معرفی بکنه. باید قدردان زحمات همه بانوانی بود که در این مسیر دارن مقام زن رو به جامعه معرفی میکنن بیشتر میشناسونن.
البته من یه نقد کلی به این صحبت شما دارم.
بله بله.
چیز خاص و پیچیده ای نیستش که مثلا یک خانم پاشو بیاد مثلا یک خانم دیگر رو جوری گفتید که انگار مثلا یک موجود فضایی رو میخواد معرفی
نه 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 نه
انسان رو میخواد معرفی.
بله بله شما البته که
زاویه دید خودش با تجربیات خودش.
بله
خیلی
بله.
پیچیده‌اش نکنید.
پیچیده است خانم حاتمی، انسان پیچیده است، یعنی
انسان در کل پیچیده است. بله، ولی به طور کلی ایشون اومدن تو این عرصه وارد شدن، حرف‌های خودشون رو بزنن.
بله و مهمه، و مهمه که اومدن. مهمه. اگر هیچ وقت هیچ فیلمساز خانومی فیلم نمی‌ساخت، ما همیشه خانوم‌ها رو در فیلم‌ها از نگاه آقایون می‌دیدیم و فکر نمی‌کنم کامل باشه هیچ وقت. همونطوری که دیدن آقایون همیشه از نگاه خانوم‌ها کامل نیست. از این جهت در واقع ترکیب کردن این نگاه‌ها برای شناختن این جامعه لازمه. خانوم ها به نظر من خیلی پیچیده است.
جایی صحبت داره. ولی آقای رنجبر زمانمون خیلی کم هستش. اجازه بدید من تو این فرصتی که هست یک کتابی رو معرفی بکنم خدمت دوستان عزیز شنونده. کتاب عنوانش از زنان داستان نویس نسل سوم. 65 داستان رو در واقع نویسنده این کتاب جمع‌آوری کرده. تو این کتاب داره به خواننده خودش در واقع معرفی میکنه. کتاب نوشته ی آقای جمال میرصادقی هستش. در واقع نویسنده نباید بگیم، بگیم گزینش و تفسیر ایشون.
بله،
هستش.
بله، بله.
اجازه بدید یه توضیحاتی هم در مورد انتشاراتش بدم. انتشارات مروارید هستش. چاپ اولش هم سال 1397. امیدواریم که دوستان عزیزی که میخوان در این خصوص اطلاعات بیشتری رو، منسجمتری رو به دست بیارند، این کتاب رو تهیه بکنند و ازش استفاده کنند. آقای رنجبر، خب من این کتاب رو معرفی کردم، خانم تهیه کننده گفتن که یه چند تا از نویسندگانی هم که توی این کتاب فهرست شده رو و داستانهای برگزیده شون در واقع اومده رو نام ببرم.
آلیه.
خانم انسی ملکان داستان سیب، نیلوفر نیاورانی آسانسور شیشه‌ای، گیتی رجب‌زاده مورچه‌ها. خانم مریم ابراهیمی با داستان جهت باد، سهیلا عرفانیان با داستان دلم پوسیده و زهره واعظیان با داستان چشم‌های سبز سبز. خانم منیرو روانیپور با داستان شب بلند، خانم آذر رشیدی با داستان خانواده من، خانم نوشین سالاری با داستان تصویری در آینه ها. خانم طاهره علوی با داستان ایستگاه، خانم رازیه تجار با داستان شعله و شب، خانم زویا پیرزاد با داستان مثل همه عصرها. خانم نویسنده بیتا ملکوتی با داستان دانیال نبی، خانم بهار صادقی با داستان عبور، اکرم محمدی با داستان مریم بارانی. خانم ناتاشا امیری با داستان آن که شبیه تو نیست، فریده رازی با داستان آنان که می روند، فرزانه کرمپور با داستان راه رو. اما تعداد این نویسندگان خانومی که در واقع به کار داستان نویسی در واقع اقدام کردن 65 تا هستش با داستانهای برگزیده. اینها داستانهای زیادی دارن، فقط نویسنده یعنی کتاب گزینشگر این کتاب جمال میرصادقی فقط داستانهای برترشون رو انتخاب کرده که امیدواریم از خوندنش لذت ببرید.
خانم حاتمی بریم سراغ اولین زن نویسنده و فیلمساز.
کی؟ بعد از انقلاب.
همین الان بریم اصلا.
بریم.
بچه ها، ایشون خانم شفیق معلم تازه شماست. امیدوارم با ایشون مهربان باشید و از ایشون خوب استفاده کنید. متشکرم.
یکی از اتفاقات مثبت انقلاب اسلامی ایران در سال 1357 در حوزه سینما را میتوان تغییر نقش اغواگرایانه زن جلوی دوربین و حتی گاهی ارجحیت و ارزش قائل شدن برای حضور آنها دانست. زنان فیلمساز بعد از انقلاب اسلامی به 4 نسل تقسیم بندی میشوند و تقریبا هر کدام 1 دهه از تاریخ سینمای 40 سال اخیر را در اختیار گرفتند. گاه برخی از آنها از نسل خود به نسل جلوی هجرت کردند و در کنار پیگیرترین و معروفترین این زنان فیلمساز یک مرد مطرح سینمایی حضور داشته است. نسل اول زنان فیلمساز دهه 60 در سینمای ایران.
چه خبره؟ دستت رو بخور زود. بگیر دستو بکن، دستو بکن. سهرابی باز چه خبرته؟ مگه تو به من قول ندادی که دیگه شلوغ نکنی؟ امروز این دفعه دومته.
دیگه مشکلی نیست خانم، لازم شما بفرمایید. شما هم بشینین سر جاتون و دیگه بدون اجازه من هیچ کس از کلاس خارج نمیشه.
زنان نسل اول پس از چند سال رکود سینمایی ابتدای انقلاب اسلامی و در اواخر جنگ تحمیلی دوران فیلمسازی خود را با 2-3 سال اختلاف کلید زدند. آنها یک وجه مشترک و خصیصه بارز داشتند. بیشترشان به عنوان عوامل فیلمسازی در چند سال مانده به انقلاب اسلامی و پس از آن فعالیت حرفه‌ای داشتند و به غیر از سینما در تلویزیون هم سابقه کارهایی چون گریم، منشیگری صحنه، طراحی لباس، دستیاری کارگردان و حتی در موارد نادری فیلم برداری و فیلم نام نویسی داشتند.
بهتون تبریک میگم، دختر هنرمند مستعدی داری.
خیلی ممنون. تو این 2 سال شما اولین کسی هستین که این حرف رو میزنین.
تشکر لازم نیست، من واقعیت رو گفتم.
یادش بخیر، همیشه میگفت ملیه ما یه نابغه است.
منظورتون مادرشه؟
بله، آخه ملیه با کمک مادرش تو 4 سالگی خوندن و نوشتن رو یاد گرفته بود.
آقای سهرابی، ممکنه باز اطلاعات بیشتری به من بدید؟ ببینید، من بارها میخواستم راجع به ملیه با شما صحبت کنم ولی هر بار شما رفته بودید. خواهش میکنم به من اعتماد کنید.
ولی ما 2 نفر میدونیم که تو خیلی بیشتر از اینا هم میتونی بنویسی و هم درک کنی. درست عزیزم؟
مصطفی محمودی، پژوهشگر، استاد دانشگاه و منتقد.
نقش و حضور زنان در سینما در پی رشد و حضور اونها در جامعه پس از انقلاب اسلامی رشد چشمگیر و فزاینده‌ای داشته. این مقدار در مقایسه با سالهای قبل از انقلاب اصلا قابل قیاس و مشابهت نیست و اگه در سالهای دهه 40 و 50 به سختی بتونیم به اسامی شهلا ریاحی و فروغ فرخزاد به عنوان مهمترین فیلمسازان زن قبل از انقلاب برسیم، در سالهای بعد از انقلاب و با رشد چند برابری جمعیت و فضای فرهنگی هنری نظام که برای بانوان فراهم میشه تا دوشا دوش مردان وارد عرصه هنرآفرینی بشن، خب ما میبینیم که اتفاقات خیلی خیلی بهتری میفته در سینما ایران و شاید به نوعی سیاستگذاری حضور زن در سینمای بعد از انقلاب، چه حالا به عنوان بازیگر چه به عنوان کارگردان، تثبیت جایگاه زن در جامعه است و پاسخ به این دیدگاه که زن ابزار تفریح و سرگرمی نیست، بلکه تأثیرگذاری خاصی رو بر فرهنگ سازی جامعه داره. در این دوران خب شاهد فراز و فرودهایی هم هستیم در خصوص معرفی زنان در سینمای بعد از انقلاب، اما حضور زنان به ویژه در پشت دوربین خیلی خیلی شاخص هست. اولین کارگردان مطرح پس از انقلاب در سینمای ایران در دهه 60 که به عنوان نسل اول فیلمسازان بعد از انقلاب شناخته میشن و معرفی میشن، خانم پوران درخشنده هستش که سال 1365 با ساخت فیلمی با نام رابطه در سینما ایران مطرح میشه. پوران درخشنده سال 66 وقتی فیلم پرنده کوچک خوشبختی رو میسازه و برنده اولین سیمرغ زنانه جشنواره فجر میشه، که البته این سیمرغ برای بهترین فیلم و در واقع به خاطر تهیه کنندگیش میگیره. دیگه این راه رو برای زنان فیلمساز در سینما ایران باز میکنه.
من مطمئن هستم که تو شکل کامل هر کلمه رو که دیدی به ذهنت سپردی. میخوام فکر کنی و اون کلمات رو به یاد بیاری.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. بنویس. به نام خداوند.
من نمیدونم این چه اصراریه که ما اینجا بشینیم و شکنجه شدن یک بچه رو تماشا کنیم. خب نمیتونه، مگه زورکی هم میشه دیکته نوشت؟
دختر نازنینم، اگر نمیتونی ننویس، ننویس.
خانم درخشنده متولد 1330 هستند، در شهر کرمانشاه. ایشون تهیه کنندن، محققن و نویسنده هستند. پوران درخشنده تحصیلات تکمیلی خودشو در مدرسه عالی تلویزیون و سینما میگذرونه. در سال 54 در سازمان صدا و سیما شروع به کار میکنه. در همون زمان فیلمی رو میسازه به نام طاعون که مربوط به مسئله طاعون در کردستان هست. سال 55 مستند درباره مراسم چهارشنبه سوری میسازه. سال 56 میاد مستندهایی رو درباره مراسم سنتی نواحی مختلف ایران و موسیقی نواحی میسازه. موج، جانماز، سجاده، تحقیقی درباره زنان، اشتغال و صنایع دستی در کردستان، مستند چشمه‌های آب معدنی راه حراز از مستندهایی هستن که خانم درخشنده میسازه. سال 58 تا 59 هم ایشون همچنان در تلویزیون مستند میسازه. چرخ‌ها میچرخند که نگاهی داره به مسائل رکود اقتصادی و تعطیلی کارخونه‌ها، به خصوص کارخونه ایران خودرو فعلی و ایران ناسیونال اون موقع. یک مستند میسازه با نام شوکران که اون هم در تلویزیون هست و به هر حال این مسیر فیلمسازیش رو ادامه میده تا سال 65 که عرض کردم میاد و فیلم رابطه رو میسازه. بعد از اون سال 66 میاد فیلم پرنده کوچک خوشبختی رو میسازه و ادامه میده مسیر فیلم سازی خودش رو و میشه شاید تنها و اولین زن کارگردان پیشتاز سینمای ایران در دهه 60. البته فراموش نکنیم، این رو من داخل پرانتز بگم، که در همون دهه‌ای که پوران درخشنده میاد و خودش رو در سینمای ایران معرفی میکنه، اسمش رو جا میندازه، سینمای ایران میفهمه که به هر حال و تماشاگرها در میابند که به هر حال دوران نوین از سینما شروع شده، کارگردانان زنی داریم که میتونن خودشون رو اثبات کنن، فیلم بسازن، خیلی بهتر از مردها بودند زنانی که در سینما ایران فعالیت میکردن و در سالهای بعد این زنان از در واقع بخش‌های مختلف فعالیتشون در سینمای ایران میان پشت دوربین به عنوان کارگردان، که مثال بارزش در دهه‌های بعد، دهه 70، دهه 80، دهه 90، رخشان بنی اعتماد هست، تهمینه میلانی هست، انسی شاه‌حسینی، تینا پاکروان، نرگس آبیار و بسیاری کارگردانان دیگر بانو که البته خب پرچم‌دار این زنان در سینمای بعد از انقلاب و در دهه 60 همونطور که اشاره شد خانم پوران درخشنده هستش.
بخشنده و مهربان، روز خوب پیروزی بود، مثل آنچه بود آن روز، آنچه ای که رویده بر هوای بهمن ماه، بر درخت خشکیده، بر درخت خشکیده مثل آب بود آن روز، مثل بهار بود آن روز، سرزمین ما ایران، سرزمین ما ایران، لاله‌زار بود آن روز.
جناب آقای رنجبر، من داشتم می‌خواستم یه جمع‌بندی بکنم چون به لحظه‌های پایانی رسیدیم، اگر شما موافق باشید قبل از اینکه یه زمانی رو بذاریم برای خوندن پیام‌ها که شرمنده دوستان عزیز نشیم. ببینید، در زمان قبل از انقلاب زنان نقش درجه دو داشتند، بیشتر تو حاشیه بودن یا از جنسیت اونها در واقع استفاده و بهره برداری می‌شد، ولی رسیدیم با تمام این صحبت‌هایی که انجام شد، نتایج پژوهش‌هایی که اعلام کردیم خدمت شنوندگان و نظر کارشناسان مختلفی رو که شنیدیم، بعد از انقلاب این عرصه تحول پیدا کرد. ولی فراموش نکنیم یکی از چیزهایی که باعث میشه مخاطب بیشتری جذب کتاب بشه، اعتماد و اطمینان مردمه. یعنی نویسنده‌ای که جز حقیقت ننویسه، چیزی رو به اجبار ننویسه، تاریخ رو تحریف نکنه، سفارشی ننویسه، جهتدار ننویسه. جلال آل احمد یه جمله خیلی خوبی داره، معروفم هست، میگه نانم را میفروشم اما قلمم را نه.
عجب.
امیدوار هستیم که نویسندگان ما که این همه تونستن پیشرفت بکنند حتما بر همین اساس بودند و سعی کردن اعتماد و اطمینان مردم رو جذب بکنند. خب من زیاد گفتم، پیامک‌ها رو بخونیم.
خیلی متشکرم از توضیحات شما خانم حاتمی. اگه موافق باشید تو این لحظات بریم سراغ پیامک‌ها. ممنونم از شما که بهمون پیامک دادید. خانم حاتمی مطهره از قم برامون نوشته که سلام به شما، لطف داشتم به
سلام.
شما و من متشکرم که این نکته یه که درسته که تعریف از ماست، اما خوبه که ما روی آنتنم بگیمش. ممنونم که شما این رو شنیدید و امیدوارم که همه با هم همین شکلی باشیم. گفتن که متشکرم که با یک دیگر و با ما، این که البته شما ولی نعمت ما هستید و وظیفه ماست که مهربانانه و با احترام صحبت میکنید.
این وظیفه هر کسی هستش که با دیگری با احترام برخورد.
قطعا متشکرم از شما خانم مطهره. ما در مورد در واقع آثار آقای کیمیایی در برنامه اول یا دوممون مفصل صحبت کرده بودیم، میتونید از ایران صدا اون رو بشنوید. بله بله، اشعار قیصر امینپور رو هم در واقع فکر میکنم منظورشون بوده که در مورد
شعر هم بکنیم. در حوزه ادبیات هسته.
بله
ولی
بله.
ما چون اختصاصا به ادبیات داستانی میپردازیم وارد این حوزه نشدیم.
بله
دلیلش
بله.
این هستش.
ممکنه که در برنامه‌های آینده سری بهشون بزنیم دیگه، بالاخره اونم یک حوزه ادبی. بفهمید که
اما آقای حسن از ربات کریم برامون پیامک دادن. سلام، خدا قوت خدمت شما مجریان، خیلی متشکر. اگر امکانش هست در مورد فیلم خداحافظ رفیق صحبت کوتاهی داشته باشید که در ژانر دفاع مقدس هستش.
بله خیلی هم اثرگذاره این
خیلی هم
فیلم در دوره خودش
هستش.
بله بله واقعا
حتما در
اگر فرصت
جایی
بشه
فرصت بشه حتما صحبت کنیم.
متشکرم از شما. آقای از آشوراباد لرستان آقای ناصر بهمون پیامک زدن، همینطور علیرضا پرمایه از شهر جدید هشتگرد که یکی از مخاطبای خوبمونن، فکر میکنم آقای پرمایه بودن اون روز که شما بله بله
اشاره کردن. نه آقای پرمایه، ما از شما شنونده عزیز خیلی هم قدردان هستیم و خوشحالیم که شما در کنار مایید و این برنامه رو میشنوید. اونی هم که گفتیم فقط باب مزاح بودش که عرض کردیم خدمتتون، وگرنه فرقی بین من و آقای رنجبر وجود نداره، ایشون همکار خوب من هستن. اما کتابهایی رو که
بله
ایشون خوندن
بله.
رو گفتن،
از هاینریش بول دو تا کتابمون معرفی
بله
کردن
و عقاید یک دلقک.
بله عشق و حماسه و عقاید یک دلقک. البته که ما تو حوزه ادبیات کشورمون صحبت میکردیم، اما هر از چنگایی این که شما از کتابهای خوب بین المللی که بهمون معرفی میکنید خالی از لطف نیست، مطمئنم باعث میشه خیلی ها به سمت اونها گرایش پیدا بکنن.
ولی این خیلی خوبه. الان دوست عزیزمون آقای خسرو خورشید از شیراز هم پیامک دادن، باز از کلوپاترا کنیز ملکه مصر این کتاب رو نام بردن. ببینید درسته که در این چیز در این حوزه‌ای که ما داریم وارد میکنیم نیستش، اما سپاسگزار هستیم از شما که ما رو همراه خودتون میدونید و باز کتاب‌های خوب رو معرفی میکنید. این نشان دهنده داشتن یک جامعه‌ای هستش که اهل مطالعه هستن.
این تنوع رو میشه در پیامک بعدی هم مشاهده کرد.
بله.
تنوع در واقع سوژه، تنوع موضوع، تنوع در واقع جغرافیایی و البته اینجا کتابی مثل نهج البلاغه از امام علی علیه السلام رو مهدی ستاره از همدان بهمون معرفی کرده.
بله.
که
کتاب ارزشمند تاریخی و ماندگار
جا داشت که صحبت بکنیم. متشکرم. محسن قریشی هم از تهران جام جهانی در جوادیه رو که قبل از این هم بهمون معرفی کرده بودن،
کتاب جالبی هستش.
بله خیلی متشکرم از بقیه پیامکاتون.
چون زمانمون کم هستش ما از دوستان عزیز عذرخواهی میکنیم که پیامکای دیگر رو نمیتونیم بخونیم. ممنونیم که همراه ما بودید. آی رنجبر به پایان رسید
این دفتر،
اما موضوع همچنان باقیست. انشاءالله در روزهای آینده همچنان همراه شما خواهیم بود با برنامه مسیر سیمرغ. سپاسگزاریم و خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر. اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می‌کند.
فریاد فرمند، نویسنده سهیلا خدادادی، هنرمندان به ترتیب اجرا محمد رضا